أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرذين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. وظیفه خودم میدونم که از اظهار لطف و محبتی که بسیاری از شما عزیزان به ویژه جوانها تو نامه یا تلفن یا پیامک تلفن دفتر فرمودین تشکر بکنم، و اگرچه بنده سرتاپا عیب و نقص هستم بر این شکی نیست، ولی خدا رو گواه میگیرم و او رو بر خودم شاهد میبینم و میدانم که این تلاش و این روش و این متد و این مطالب و هرچی که در این نوع گفتگوی ما که ویژه این مسجد و این جلسه منم نیست، در ذهن خودم و در حدس و گمان خودم اینجور هست که امروز ما با یک نسلی و با یک ادبیاتی و با یک جوانهایی شخصیتهایی سر و کار داریم که باید یک تغییر روشی بدیم، باید ادبیاتمون، نوع نگاهمون، گفتگومون، نه من طلبه کوچولویی که در یک مسجد جمع جوری داریم با هم صحبت میکنیم، حتی خطبای جمعه ما، اون کسی که یه خطبه میخونه چند ساعت بعد این خطبه در شبکه های رسانه‌ای بزرگ دنیا منتشر میشه و میلیون ها آدم در سراسر دنیا، ده ها میلیون، صد ها میلیون آدم میتونن او رو بشنون، ببینن، از او درس بگیرن، از او استفاده بکنن. اون کسی که در فلان شبکه ماهواره‌ای داره حرف میزنه، اون کسی که در فلان سایت اینترنتی داره مطلبی رو منتشر میکنه، اون کسی که داره کتاب مینویسه، اون پدر و مادری که با یکی دوتا فرزند خودش داره صحبت میکنه، اون مسئول رسانه‌ای که داره برنامه ریزی میکنه، فیلم نامه مینویسه، انیمیشن داره تولید میکنه برای کودکان ما، اون کسی که حتی داره تبلیغات بازرگانی رو تنظیم میکنه، اون وزیری که میخواد لیدر و برنامه نویس فرهنگی یک کشور باشه، اون سازمان تبلیغات اسلامی که میخواد تبلیغات اسلامی رو تنظیم بکنه، اون حوزه علمیهی که ادعا داره که ما امروز برای همه مثلا تشیع میخواییم حرف نوعی داشته باشیم، همه و همه و همه مخاطب این کلام امام صادق هستیم که العالم به زمانهی لا یهجم علیه اللوابس. اگر کسی زمان و زمانه خودش رو و زبان زمان خودش رو، زبان زمان خودش رو نشناسد، در آوار حمله ها دفن خواهد شد. و اگر کسی اینو بشناسه و با یک نیت خالصی، البته قصد غربت رو باید از خدا خواست، من سخنرانی کنم برای خودنمایی، برای نمیدونم اسم و رسم پیدا کردن، برای اینکه یه جایی خودم رو جا بزنم، دفعه بعدم مردم بیان سراغ من، نیان سراغ یه آقای دیگه. اونا که دیگه علف هرزه، اونا که دیگه منجلاب زحماته، اونا که دیگه آدم رو به قهقرا میبره. نه، صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند. اونو باید از خدا خواست که خدا به هممون این قصد و نیت رو عطا بکنه. اون وقت اگر به قول مولوی گفت هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. نو فروشانیم و این بازار ماست، نوبت کهنه فروشان در گذشت. گوشمونم بدهکار یک انتقاداتی که از چند نوع انگیزه میتونه ناشی بشه. اینم جهت استهزار دوستان، اولین نگاه حسن زندار این هست که این طرف مقابلم با یک نیت خالصی داره این حرف، اونم دلسوزه، اون هم یه آدم نازنینیه، اونم دلش برای این محراب و این منبر و این نسل و این سخن و این دین میسوزه، منتها به نظرش میاد که اینجور. به نظر او هم احترام میذاریم، دستش هم میبوسیم، صورتش هم ماچ میکنیم، ولی میگیم والا شرمنده ایم که نمیپذیریم این حرف. من خودم این روش رو انتخاب کردم، تجربه کردم، نتیجه شو گرفتم، شما هم حرفت خوبه ولی شرمندم که نمیتونم بپذیرم. به انزمام که انگیزه های دیگه هست که دیگه خوشخیالی ها رو باید بذاریم کنار. انگیزه های سیاسی، انگیزه های اقتصادی، حتی انگیزه های خصومت آمیز در لباس دوستانه. چه کنیم که در یه روزگاری داریم به سر بیاریم که باید این پشت صحنه ها رو هم تا حدودی بشناسیم. چاره نداریم، چاره نداریم. شما این کتاب سفرای مثلا کشورهای استعمارگر رو ببینید با چه لباسی جاسوسشون رو میفرستادن. یک گلو فرستاده بودم قم، عبا و عمامه و ریش و پشم و وجهه حجت الاسلامی و آیت اللهی، مدتی امام جماعت یه جایی بود، بعدها فهمیدن این اصلا یهودی بوده، جاسوس اسرائیل بود. همین امروز خدا شاید الان برای دوستان عرض میکردم، یکی از دوستان بازاری آمده بود پیش من که یه بابایی 20-30 میلیون اما کلاهبرداری کرده و چند بار رفتیم و خواهش و تمنا گفتیم آقا قسم بند بده، نداری باش، چقدر میتونی ماهی بدی؟ گفت ماهی 500 تومن. گفتم باشه، چکشو بنویس ماهی 500 تومن بده، فشارم بد نمیاری. اونم نداد، اونم نداد، نداد. یه ماه، دو ماه، شیش ماه دیدیم نه، بهش التیماتوم، آقا ما جلبتو میگیریم، آقا برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. دیدیم نه، نه پول ما رو میده، نه ادب داره اصلا. گفت مال شهرستانی بود، گفت جلبشو گرفتیم و رفتیم اون شهرستان و رفتیم به پلیس مراجعه کردیم که آقا این جلب و این آدم اینجوری کرده، اینجوری کرده، تو رو خدا به داد ما برسی. گفت پلیس هم از این پلیسای مثل ضد شورشگاهی میان، اینجوری اومدن این بابا رو کشون کشون از تو مغازش گرفتن و بردن تو دادگاه و با حکم جلب که ببرن بازداشتی. همینجور که تو دادگاه نشسته بود و مردم میمدن و میرفتن، پلیس هایی تسبیح داشتن اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. گفت ما نیستیم بخندیم یکی گذر، آخه حق باز شیعا تو سلوه پول ما رو خوردی، گردن کلفتی هم کردی، به قانون هم تن در نمیدار، نشستی اللهم صل علی محمد که یکی رد میشه به آما چه انسان نازنینیه واقعا. من که گول تو رو نمیخورم، من هیچ گول تو رو نمیخورم. به من میگه آقا تو رو منبر چرا مردم رو میخندونی؟ گفتم اه من به قول آقای قرامتی بشم گاز اشکاور که چهار تا پیرمرد و پیرزن از دور خارج شده بیان پا منبر من، بعد که بگن فلان نمیدونم هنرپیشه و فلان رقاصه و فلان خواننده و مستر بین و مستر سین و نمیدونم اینا که میان یه او میلیونی برن. گفتم تو اصلا نماینده CIA هست، جاسوس، فکر کنم امریکایی، قرآن بلدی؟ قرآن بلدی؟ قرآن رو با کن تو بهت بگم. خدا تو این قرآن میفرماید انه هو اضحک و ابکا، خداست که میخنداند و میگریاند. اتفاقا میخنداند هم جلوتر گفته، یاران ابو عبدالله شب عاشورا مردم میخندوندن، شوخی میکردن، مزاح میگه تو تاریخ هست. یک کسی گفت امشب شب مزاح مگه؟ گفت چرا امشب؟ ما امشب از همه عمرمون شادتریم. ما مولوی غزل قشنگی داره که بله، یه صلوات بفرستین. خلاصه مضمونش اینه، حالا یادم اومد عین بیتش رو براتون میخونم. صلواتتون اینقدر کاری نبود. اللهم صل علی محمد آل محمد. بله، گفت رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. گفت تو وردی به ما شراب بدی ما رو مست کنی؟ ما ز می خوشدلتریم، شراب باید ما رو بخوره مست بشه. برو به اونایی که تو کنج غم و غصه گرفتارن بده بگو آقا بخورین مست شین. من یه بار شاید براتون عرض کردم، پشت این چراغ قرمز میدون توحید تو ماشین نشسته بودیم، دیدیم یکی داره داد میزنه آی سیدی شاد، سیدی شاد، سیدی شاد بدم. رسید به ما و حاجی آقا سلام علیکم. من هم معمولا تو ماشین عمامه رو برمیدارم، منم شناکه حاجی آقای نقوی هم سیدی شاد بدم. گفتم نه خیلی متشکرم، ما والا ما هم بی سیدی شادیم. گفتم برو به اون بیچاره بدبخت هایی بده که باید سیدی بذارن تا شاد باشن، ما اصلا بدون سیدی خودمون میرخصیم. خدای به این خوبی که داریم، پیغمبر به این نازنینی داریم، قرآن به این مهربانی که داریم، هر کلمه ای میخواد سوره میخواد شروع کنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا که خیلی مهربون خیلی بخشنده است، دستگیر نه مچگیر. من وقتی اینا رو دارم شادم دیگه، خطا هم کردم میگه میبخشم تو بیا، من برای چی شاد نباشم؟ تو به اون آدمای غم زده افسرده مضطربه که میخوان خودکشی کنن برو سیدی بده، اینا یه دو تا دلام دلوم براشون بزنه بلکه دست بکشن از این کار. ما نگرانی نداریم. بله، حالا پول نداریم. یه کسی اومد به یه کسی گفت آقا من وضع مالیم خرابه. گفت من یه مثالی برات میزنم، تو فرض کن که پادشاه بودی، پادشاه، همه خزانه ها مال تو بود، یه روزی با کشتی داشتی میرفتی، کشتی گرفتار امواج شده و همه دارن غرق میشن و تو هم به یه تخت پاره متصل شدی. یهو یه فرشته آمده گفته ای پادشاه، حاضری پادشاهیت رو و هر چی پول، هر چیز جواهرات تو خزانه داری بدی ما نجاتت بدیم. تو چی میگی اون لحظه؟ تو اون لحظه چی میگی؟ خب بله آقا میدم، چه نمیدم؟ گفت پس خب، حالا فرض کن تو پادشاه بودی، داشتی غرق میشدی، پادشاهی و همه پولای خزانه را دادی، نجات پیدا کردی، حالا فعلا یه چند روزی چیزی نداری، قصه داری؟ حالا گفت نه من خیلی هم شادم، جونم رو نجات دادم الحمدلله. گفت خب حالا تلاش کن دوباره به اون پادشاهی میرسی. گفت چرا قصه میخوری؟ حدیث که داره طرف اومد پیش امام صادق و آقا من فقیرم بیچارم گرفتارم. آقا فهمون نخیر، خیلی سرمایه داری خودت خبر نداری. گفت آقا تو خونمون گنج چیزی هست من خبر ندارم. فهمون نه تو خونه دلت گنجه. بله یه گنجی تو دلت هست خودت خبر نداری، خاک گرفته روش. بگو ببینم ما اهل بیت رو دوست داری؟ گفت بله آقا مخلص شما چاکریم، جون میدیم براتون. فهمون چم بگیری اینو از میدی این محبت ما رو، چند میلیارد بگیر امام حسین رو ول کن، امیرالمومنین رو ول کن. آقا من دیگه بگو اینا رو دوست ندارم. گفت آقا همه دنیا رو هم بدن من نمیدم. گفت پس تو خیلی پول داری، چرا میگه من فقیرم؟ خیلی سرمایه داری خودت خبر نداری. خش زیر سر و بر تارم هفت اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، که این کیمیای هستی قارون کند گدا رو. خدا رحمت کنه اون دو تا دختری که سرشون به هم چسبیده بود، لاله و لادن، یادتونه دیگه. و من اینا رو دانشگاه تهران زیاد دیده بودم، اولین بارم که دیدم واقعا وحشت کردم. حالا پسرم، دخترم، حالا تو یه چیزایی میخوای، پدرت نداره فعلا، از مالیتون جور نیست، این پدرم خجالت زده شماست، دوست داره که خدا میداشتم میدادم به این پسرم، پسر به این خوبید، ولی ندارم دیگه، زحمتمو کشیدم. تو عکس این دو دختر می خدا رو شکر سر من به سر کسی چسبیدنی. شما یه شب این روسری مامانتونو بگیرین سرتونو ببندین به سر یکی، ببین یه شب تا صبح طاقت میاری؟ خدا شاهد. راه رفتن، خوابیدن، نشستن، غذا خوردن، مزه میخوام دستشویی رفتن میشه یه شب. 25 سال اینا با سر به هم چسبیده نمازشون هم میخوندن. خیلی نعمت داریم ای سر، اگر سری مکنین سجد سر سری. این توجه به این نکات که ما امروز مجبوریم در سبکمون، متدمون، روشمون، نوع بیانمون، نگاهمون. من خدمت شما عرض کردم که نهی از منکرم حق نداریم با داد و فریاد باشه، فرمول داره، گفتم مثال زدم، هر قفلی کلید داره، کلید که مال خودش باشه تکی باز میکنه، اما وای به حال اون قفلی که کلید مال خودش نی، 600 دفعه این ورانور میکنی، عرق میریزی، این انگشتات درد میاد، خسته میشه، آخرش هم کلید نصفش میشکنه تو قفل، بازم نمیشه، بعدم میاد چکش و عره و رنده و میخ و پیچگوشتی و یه هم در میره میخوره به چش و چاله خود آدم، زخم و زلی میشه. آیا باز شود یا نشود؟ چرا؟ چون نرفتی قفل خودشو پیدا کنی، کلید خودشو پیدا کنی. و عندهو مفاتح القیم لهو مقالید و سماوات والارض، دو جای قرآن اومده. در این که حرف آخرمونم تو این بخش عرض میکنیم، انتقاد، پیشنهاد، نظرات همه رو میپذیریم، رو تخم چشممون میگذاریم، دست دوستانی که مطمئنیم با دلسوزی، با محبت، با لطف دارن نکته میگن، ولی خوش به حال کسی که اهل گفتگو باشه، اهل منطق باشه، وقتی حرفی زد حرف طرف مقابلم بشنوه، بگه آقا من تأمل میکنم، حرفای شما هم قابل توجهه، تا حالا من به این نکته ها توجه نداشتم. بارها خدایا تو شاهدی، بارها بارها شده یک دوستی عزیزی، حتی یک کسی که اصلا سنش از من کمتر بوده، تجربه ظاهریش کمتر بوده، اطلاع، یه نکته ای گفته، من دیدم خیلی نکته خوبیه، تذکر خیلی زیباییه، سریع پذیرفتم، گفتم آقا درست، حق با شماست. یه خاطره اینجا براتون بگم، به خصوص برای عزیزانی که تو کسوت معلمی هستن، خاطره جالبیه، از خودم بگم، از کرامات خودمون. یه صلوات بفرستین آقا. من سر کلاسای خودم در دانشگاه، یکی از بد اخلاقیایی که دارم اینه که به دانشجو اجازه تأخیر نمیدم یه دقیقه، واقعا یه دقیقه، میگم ساعتاتون رو تنظیم کنین، یه دقیقه دانشجو دیر بیاد راش نمیدم، میگم آقا نه کلاس، من مگه نگفتم هشت الان هشت و یه دقیقه است، استاد ترافیک بوده، میگم اینا رو همه رو میخواد تنظیم کن، به من چه؟ تو میری فرودگاه برای اینکه سوار هواپیما بشی، میری ترمینال سوار اتوبوس بشی، میری ایستگاه قطار، اونجا هم همین حرفو میزنی؟ آقا قطار رفت، آقا ما یه دقیقه قطار رفت دیگه، قطار کلاس میره، کلاسم دیر بیاد باید پشت در بمونه. وقتی این نظم خشن رو من دارم، یکی دو جلسه بعد به دانشجو تو جلسه اولم میگم تست نکنه، خیال نکنه من شوخی میکنم، حالا یا خیال میکنن نه یا آقا شوخی میکنه، یا مثلا حالا یه چیزی گفته، تیری مفت در تاریکی انداخته، جلسه بعد اول دوم سوم دیر که میان راشون میدن، میان جدیه دیگه، کلاس جلسه سوم دیگه نظم و نسق خودشو میگیره. خب طبیعتا خود من باید چیکار کنم؟ مقید باشم دیگه، خودم که اینقدر سخت گیرم، خودم سر وقت باشم، همه تلاشمو میکنم که اینجوری باشه، یعنی من دیگه دیر نیام. یک جلسه آقا ما دیر کردیم، ما یه 7-8 دقیقه دیر کردیم و اومدیم سر کلاس و داره استاد بله هیچی یه دانشوی وسط کلاس هی تو سه دفعه ساعتش اینجوری کردیم ما ببینیم که بله ما دیر کردیم. گفتم خواهش میکنم بشینین تا بنده نکته رو توضیح بدم. خیلی جسته استادی گرفتیم به خودمونو باشدادیم پای تخته. گفتم توجه بفرمایین، هر دو انسانی که با هم یک نوع ارتباط و رابطه‌ای دارن حقوق متقابلی دارن. رفتیم تو جست مسائل حقوقی، منتها این حقوق یک سنخ نیست، دو سنخه. پدر و مادر بر گردن فرزند، فرزندم متقابلا بر گردن پدر و مادر حقوقی داره. اما همون حقی که پدر و مادر بر گردن فرزند داره که فرزندم همون حق رو نداره بر گردن پدر و مادر. پدر و مادر بر گردن فرزند حق اطاعت دارن، هرچی گفتن بچه باید گوش کنه. اما جوری نیست که بچه هم هرچی گفت پدر مادر گوش کنن، او حقش یک چیز دیگه است، سنخ دیگه است. زن بر گردن شوهر، شوهر بر گردن زن. معلم بر گردن دانشجو و دانش آموز، دانش آموز رو بر گردن معلم. کارگر بر گردن کارفرما. خیلی سینا رو یک توضیح دادیم و رسیدیم به قول علما ما نحن فیه. گفتم بنده به عنوان استاد کلاس یه حقوقی بر شما دارم، شما هم به عنوان دانشجوی حقی بر گردن من دارید. بنده حق دارم به شما بگم دیر نه، اگه دیر اومدین راتون نمیدم. شما حق ندارین برای من تعیین تکلیف کنین که استاد تو هم دیر بدی رات نمیدیم. اینجا دانشگاه همون نزدیک دانشکده ما، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. گفتم میتونین تشریف برین از اساتید حقوق بپرسین. پس بشینین سر جاتون حرف زیادی نزنین. بسم الله الرحمن الرحیم درس شروع کرد. خب با این تو پوتشر و با این جست و با این ابهت و هیمنه همه ساکت شدن، نفس دیگه از کسی در نمی اومد. ولی جان مادرتون اینا ساکت شدن ولی قانع هم شدن؟ بله آقا قانع نشدن. باریکلا تعدلشون هم چه بسه من فوش میدادم الهی بری خبر مرگ ده. ما یه دقیقه دیر میکنیم رامون نمیدی، خود یه ربع دیر میای حالا داری به ما درس حقوق میده که چنین است چنان است. فهمیدم قانه، اگه نمیفهمیدم این قانه نشدن که دیگه خیلی نفهم بودم. ولی گفتم بالاخره ما مطالب مهم حقوقیمون رو عرض کردیم. آقا شد یک ترم دیگه دوباره سر یک جلسه همین اتفاق افتاد. حالا من چون تو دانشگاه یه چند جای دیگه هم گیر هستم و مسئولیت‌های دیگه و تو نمیدونم کمیته انضباطی و هیئت نمیدونم چی و فلان و اینا، رئیس محترم دانشگاه یه روز گفت آقا فلان مشکل هست، شما که عضو این هیئت هستین باشید تا این مشکل حل شه. گفتم آقای دکتر من کلاس دارم دانشگاه گوشکن نداره، ما میگیم 10 دقیقه یه ربع دیرتر کلاس شما تشکیل بده، آخری مسئله مهمه دیگه، هم به سرنوشت همه دانشگاه مرتبطه. چاش شما رئیس دانشگاه هستین، رئیس ما هستین و دستور میدین و ما موندیم و یه ربع دیرتر رفتیم کلاس. دوباره دانشجوها یه ترم دیگه بود، باز شروع کردن سر زدن استاد بله واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، آن کار که چرش کنم آن کارهای دیگر میکنن. ما یه وقتی رفته بودیم ترکیه شهر آنکارا، کسی گفت آقا آنکارا برای چی رفتیم؟ گفتم برای اون کارا. بعدش ما برای چی میریم؟ برای تبلیغ و صحبت و اینا. خیالای بدبد چرا میکنین؟ دانشجو دوباره که سر صدا کردن گفتم آقا اجازه بدید من یه توضیحی برای شما بدم، اگه قانع نشدین مخلص شما هستم، من از کلاس اصلا بیرون کنم، حق با شماست، من دیر کردم، اولا عذرخواهی میکنم، شما بنده رو عفو بفرمایید. توضیحش هم اینه، ما الان در خدمت ریاست محترم دانشگاه و دو سه تا از معاونین بودیم، این مسئله پیش اومد، اینم به خود شما دانشجو مرتبطه. رئیس دانشگاه از بنده خواستن که من تو این جلسه بمانم، هرچم ازدواجس کردم آقا من کلاس دارم دانشجو رام نمیدن. رئیس دانشگاه فرمودن نه شما باید باشین، میخواین همین الان من تلفن رئیس دانشگاه رو بگیرم میذارم رو آیفون خودتون گوش کنین. این بوده قصه. حالا اگر میفرمایید من از کلاس برم میرم، هرچی شما بفرمایید. آقا من که اینو گفتم، این دانشجو سرشون داد پایین، یکی گفت نه استاد ببخشید ما یه خورده تون حرف زدیم شما. گفتم نه حق با شماست، من که شما رو یه دقیقه دیر به راه نمیدم، خب خودم نباید یه ربع دیر بیام، ولی قصه اینه، قول بهتون میدم دیگه این اتفاق تکرار نشه. حالا اگه اجازه میفرمایید درس شروع کنیم. گفتن باشه. که بعد دوباره من پای تخته وایسادم، گفتم که ضمناً از جلسه آینده کسی دیر نیاد که راش نمیدم. اینا خندیدن و ما درس شروع کردیم. حرف منطقی و استدلال حقوقی همون حرف اول بود. این حرف حرف منطق نداشت، اما این حرف به دل میشینه، این حرف طرف رو آرام میکنه، علاوه بر این که قانعش هم میکنه، تازه عذرخواهی هم ممکنه بکنه از شما. درست شد؟ دیدم آروم شدن، آروم شدن. ما یه جایی باید عذرخواهی بکنیم با یه زبان نرمی ملایمی، با تندی و تیزی و عصبانیت و از کوره در رفتن و آی میزنم آی میکشم آی نفس کش، اسلام اینجوری پیش نرفته. به شما قول خواهم داد، تاریخ رو مطالعه، خیلیاتون الحمدلله گاهی بعضی نامه هایی به من میدن، شخصیت هایی مطالبی میفرماین که میبینم شخصیت های فهمیده، تحصیل کرده، درس خوانده، والا فاخر تو جلسه زیادن، خیلی خوشحالم. اون عزیزی که نامه دادن که شما خیال نکن اینجا پایین شهر مردم چیزی حالشون، من غلط میکنم چنین خیالی بکنم. ضمن اینکه حالا بنده هم یک طلبه خیلی عالم و دانشمند نیستم، من هم یک طلبه معمولی هم، حالا دو تا کتاب فرض بفرمایید خوندم، بنده هم چه ادعایی ندارم، ولی اونی که دارم میگم روش خورده فکر کردم. سعیم اینه که همینجوری حرف از دهنم در نیاد. سعیم اینه، شما الان خانم و آقا نزدیک به 1000 نفر هر شب اینجا بنده مزاحم شما هستم، 1000 تا 1 ساعت میشه 1000 ساعت، یعنی خودم رو روز قیامت تو محضر خدا بینم که بگه عاشق 1000 ساعت وقت خلق منو گرفتی، چی دادی به اینها، چه حرف حسابی زدی، چه نکته مهم میگفتی، چه دردی رو از مردم درمون کردی. من باید اونجا پاسخ بدم در سطح سواد اندک خودم، معلومات بسیار نازل خودم، اینجور فکر کردم، اینجور تو جامعه دارم عرض میکنم. گوشم هم بسیار حرف شنو و بچه خوبیه برای شنیدن حرفهایی که قابل تأمل باشه و پیشنهاد منطقی و به اصطلاح کار را اندازی باشه. آدم دکم و متحجر و یدنده و خود رأی سعی کردم نباشم. اونجایی که یک پیشنهاد خوبی باشه بپذیرم، اونجایی هم که نه، به عقلم مراجعه میکنم، به تجربیاتم مراجعه کنم ببینم این حرفو نمیتونم بپذیرم، بله اونجا تعصب منطقی دارم، یه تعصب میگم نه آقا این حرفو نمیتونم، به این دلیل نمیتونم بپذیرم، شما میخوای بگی بگو. شاید ملاحظه فرمودید گاهی من در تلویزیون برنامه زنده، گاهی حتی شده خدمت رهبر معظم انقلاب حرفای زدم که خیلی تعجب کردن که آقا تو با چه پشتوانه حرف میزنی، خیلی حرف تون بود، خیلی این انتقاد محکم و سوزاننده بود. گفتم من نه به جای منتصلم، نه از کسی واهمه اینجوری دارم، نه رئیس یه جایی میخوام بشم که مثلا بترسم که یه وقتی منو رد صلاحیت بکنن، نه یه پست و میزی دارم که بهش بچسبم که جوری حرف بزنم همه خوششون بیاد که بایلا منو از میزم میگیرن. من یه طلبه کوچولو هم، معلم ساده دانشگاه هم، هر وقتم کسی خوشش نیامد فوق این که حد اکثرش این است که بنده دیگه نمیرم، اون حرفو در اون مکان نمیزنم. اما این که او بگه آقا به مذاق من باید شما حرف بزنی، نه، اینو تا حالا نتونستم زیر بارش برم. چون شما تهیه کننده فلان برنامه هستی، شما مدیر اونجایی، شما بانی مجلسی، پول شما میدی پاکت، من این حرفا سرم نمیشه. من اونی که فکر میکنم من دلالشم، من دلال دین خدام، اونی که از دین خدا میفهمم باید بگم، منتها با ادبیات خودم، با فکر و تجربه خودم، یه وقتی من تو تلویزیون گفتم آقا خانه از مسجد و نبی مقدس تره، دو سه تا حدیث خوندم، رفرنسش هم دادم، سندش هم دادم، که مردی بیاد تو خونه کنار همسرش بشینه، محبتی بکنه، تفقدی بکنه، یه لبخند به لب این زنی که از صبح تا غروب تو این چهار دیواری مثل زندون شده براش، با بچه‌ها یه گاهی زبون نفهم سر و کله زده، این مرد زودتر بیاد خونه احوال پرسی بکنه، تو این کار خونه یه کمکی به این زن بکنه که یک خستگی رو از زن تن او پاک کنه، یه لبخندی به لب او بنشونه. پیامبر فرمود این کار این مرد از اعتکاف تو مسجد النبی بالاتره. جلوس المرء عند عياله احب الى الله تعالى من اعتکاف فی مسجدی هذا. و یکی دو تا حدیث نمونه این. یه روز اومده بودم صدا و سیما، یه کاری داشتم، دیدم یه یادم نیست یه آقایی بود خانمی بود، گفت آقا شما در یه برنامه گفتید خانه از مسجد النبی مقدس تره؟ گفتم بله. بنده گفتم حدیثش؟ گفت نخه این حرف درست نیست. گفتم ببخشید جناب عالی؟ گفت بنده بازبین اون برنامه هم، مسئول نمیدونم چی چیه، حراست کجای. گفتم ببخشید شما مدرک علمیتونه من بدونم؟ جناب عالی میفهم حرف درست نیست؟ یا از حوزه علمیه دفتر یکی از مراجع زنگ زدن گفتن این حرف تو؟ گفت نه بنده میگم. گفت تو چی کاره که میگی؟ تو برو پفکتو بخور. فکر میکنم ترم گذشته دانشجو خود من بودی تو، کی تو رو گذشته که تو بازبین برنامه من باشی؟ اول اینجوری اول خیلی مؤدبانه گفتم خب عزیزم من که حدیثش رو خوندم، من که استدلال کردم چرا این حرف رو امروز باید زد. دیدم نه این دوگمه، یعنی یه نوار فقط داره حرف خودشو تکرار میکنه. دیگه عصبانی شدم، گفتم برو بچه جو مینم، برو آب نبات چوبی تو به مک، کدوم احمقی تو رو گذاشته بازبین من؟ بازبین من باید یه سرگردن از من بالاتر باشه، چهار تا کتاب بیشتر از من خونده باشه. تو اگه خیلی زورت میرسه میری به صدا و سیما میگه آقا این شیخو دیگه راه ندین ممنوع تصویرش کنین، این زور رو میتونی داشته باشی، منم اینجا خیلی ضعیف و ناتوانم، با یه نامه میتونی این کارو بکنی. اما که تو به من دستور بدی من چی بگم، نه آقا جون از این من نه عاشق دوربین و صفحه تلویزیون شما هستم، نه میخوام بیام برای خودم تبلیغ کنم. برو آقا جون. اینو که گفتیم ایشون دومشون رو کول مبارکشون گذاشتن رفتن. اونجایی که پای یک تعصب منطقی، یک استدلال درسته و برهان صحیح برسه، بله اونجا متعصبیم. از هیچ کس نه باکی داریم، نه ترسی داریم، نه واهمه داریم، حرفمونو میزنیم میریم جلو. نه پذیرفتن، نه پسندیدن، دیگه حد اکثرش هست که به بنده که آقا ما شما رو دیگه منبر دعوت نمیکنیم، دست شما رو میبوسیم، پای شما رو میبوسیم. اما این که من اونی که میفهمم، اونی که تشخیص میدم این درسته، روش فکر کردم، مطالعه کردم، استدلال دارم براش، کسی به خاطر ذوق و سلیقه شخصیش یا به خاطر مثلا یه دستورالعمل سیاسی بخواد این رو من بکنه، والا نمیتونم زیر بارش برم. به قول اون آقا گفت ما زیر بار زور نمیریم، 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 مگر اینکه زورش خیلی پرزور باشه دیگه. خیلی پرزور بود سنبه دیگه، مجبوریم کوتاه بیاییم یه صلوات دیگه بفرستیم. دومین دستاویز و حبل اللهی که خدا برای ما فرستاده فرموده و اعتصموا و حبل الله، که ما نلغزیم و اگر لغزیدیم کوچولو زود بتونیم مثل یه لکه که رو لباس افتاده زود بشوریمش و بتکنیمش، چیزیست به نام محاسبه، حساب کشی. شب که بنده و جناب علی آقا اومدیم خونه، یه 10 دقیقه بیشترم نه، این همه سریال داره تلویزیون باید بشینیم ببینیم، وقت که نداریم، این همه خنده بازار داره، این همه جمعه بازار داره، شنبه بازار داره، 10 دقیقه یه گوشه بشینیم آقا با خودمون یه خلوتی بکنیم. من امروز این حرفو زدم، این نگاهو کردم، این خریدو انجام دادم، با خانومم، با همسرم، با فرزندم، با همسایم، با همکارم، با هم درسم، کدومش کار درستی نبود؟ کدومش رو از روی هوا و هوس انجام دادم، نه به خاطر خدا؟ این آقا یه بازبینی بکنه آدم. این همه روایت داره، لیس منا لیس منا لیس منا، از ما نیست. یعنی روز قیامت نمیگه آقا تو اسم جناب عالی چیه؟ بگه بنده عبدالحسین. ها خب پس تو عبدالحسینی به تو صف امام حسین باشه. نه خیلی حرفا نی. از ما نیست کسی که لم یحاسب نفسه کل یوم. چجور وقتی دو نفر شریکن، حالا هفتگی یا بعضی وقتا هر شب، اون میاد خب آقا امروز چقدر کاسبی کردیم، چیا فروختین، چیا خریدین، شریک از شریک استنتاق میکنه، محاسبه میکنه، ازش به اصطلاح راندمان و بیلان کار میخواد. امشب تلویزیون نشون میداد که هیئت دولت در کنار آقای رئیس جمهور و وزرا خدمت مقام معظم رهبری بیلان کار میدادن، همه چند تا از وزرا و از جمله آقای رئیس جمهور و معاون اولشون و 4-5 تا از وزرای مهم بیلان کار دادن که بله آقا ما در این دوره این کارهای مهم رو انجام دادیم. همه هم البته کارهای خوب خوبی گزارش دادن، خدا خیرشون بده. اگه واقعا هم همین جوره، همه همین جور، ما دعا میکنیم. فقط اینو میدونیم که هر که به خود بیستاد در حقیقت به خود ایستاد. اینو میدونیم. مشکلات مردم هم هست، هیچ کس هم نمیگه آقا ما البته خطاهایی داشتیم، مشکلاتی هم داشتیم، کمکاری هم داشتیم، از محضر شما و ملت عذرخواهی میکنیم. هم چیزی من تا حالا گوشم یعنی یه خورده سنگینه نشنیده، شایدم فرموده باشم. شما شنیدین؟ بله آقا؟ نشنیدین. شما هم گوشتون سنگینه. همه به خودشون بیست میدن، بنده به منبر به خودم بیست میدم دیگه، آقا منبر ما بیست. ولی خدا روزی رو نیاره که میخوایم اونجا در دادگاه عدل الهی گزارش بدیم که مو رو از ماست میکشن، کلا میشه سر رهبرم گذاشت. کاری نداره، رهبرم یه انسانه، معصومم نیست، علم غیبم نداره، کلا سر رئیس جمهورم میشه گذاشت. رئیس جمهورم میتونه کلا سر مردم بذاره، مردم هم میتونن کلا سر رئیس جمهور بذارن، همه میتونیم کلا سر هم بذاریم، هم کلا سر خدا که نمیشه گذاشت که. اینا رو باید بپاییم. من نمیدونم، بله یک کسی بگه آقا توان من همینقدر بوده، بیشتر اگه نشده توانم نبوده، خب این یه حرف منطقیه. اما اگه بگه آقا من هیچ خطایی تو کارم نبوده، هیچ اشتباهی نکردم، همه کار درست کردم، از این برم ما تو کوچه و خیابون و برزن و بازار این همه داد و ناله و فریاد و هر روز داره خیریه ها زیاد میشه، هر روز داره کمیته امداد چاق و چله میشه، فقر و فلاکت داره زیاد میشه، آمار جرم و جنایت داره زیاد میشه، آمار فساد و فحشا داره میره بالا، بعدم بگیم نه آقا خاطر مبارک آسوده باد که کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم. این یه خورده حداقل علامت سوال داره، هیچی هم نمیگیم، علامت سوال داره، حق سوال داریم، ما حق سوال داریم، انقلاب کردیم، حق سوال داریم. این انقلاب، این حق سوال، امام ما حق سوال به ما داده، رهبر ما این حق سوال به ما داده که خدا سایه‌اشو بر سرمون مستدام بدارد انشاءالله. برای سلامتی رهبر معظم یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کسی خواست به دام شیطان، دامهای عمیقش نیفته، فرمودن آقا یه تناب برای شما گذاشتیم به نام محاسبه خود، حسابرسی از خود. حاسبو قبل ان تحاسبو، موتو قبل ان تموتو. یه مثال برای شما عرض بکنم، خیلی مثال زیباییه، خیلی نظرم قابل توجهه. در قرآن رفقا یک بار کلمه جمال اومده، یه بار در کل قرآن کلمه جمال آمده، اون یه بارم راجب چیه؟ یا راجب کیه؟ حالا آقا حضرت یوسف علیه السلام. نه خیلی قربان، راجب حضرت یوسف نیست، خوشگلتر از یوسف مگه نداریم؟ تازه ضمناً جهت اصلا خدا از زبان خودش در قرآن راجب خوشگلی و خوشسیمایی حضرت یوسف هیچی نگفت، از زبان خدا هیچ جا نیست. یه جا از زبان زنان مصر که زلیخا اینا رو دعوت کرد و به حضرت یوسف گفت رد شو ببیننت، اونم واژه جمال توش نیست، خوشگلی چهره توش نیست. میگه میفرماید، آیه اینجور میفرماید، فاذا رأینه چی آقا؟ اکبرنه و قلنه حاش لله ما هذا بشرا ان هو الا ملک کریم، اگر درست خونده باشم. میگه وقتی یوسف رو دیدن خیلی یوسف به نظرشون بزرگ آمد. قرآن نمیگه اجمل نهو، خیلی خوشگل دیدن او رو، میگه اکبر نهو. گفتن اصلا این به کلفت و نوکری نمیاد چهرش، این خیلی بزرگ منشه، خیلی بزرگواره، این آدم بزرگیه، این شخص بزرگواریه. قرآن تازه اینجا از کلمه کبیر و اکبر استفاده میکنه، نه زیبا و اجمل و اینا. یه بار تو قرآن کلمه جمال اومده با اجازه همه خوشگلای عالم، راجب گاو و گوسفند هاست. سوره نحل مثل این که یا نمله، یکی از این دو سوره، قرآن میفرماید که ولکم فیها جمالون حین تریحون و حین تسرحون. میگه این گاو و گوسفندا خیلی جمال دارن، وقتی دست جمعی میرن صحرا برا چریدن، دست جمعی هم میان آغل برا خوابیدن. تریحون رفتن صحرا، تسرحون برگشتن به آغل. اینجا میخواد ذهن من و شما رو به کار بندازه که خوب بشینیم فکر کنیم، خوب خدا این همه چشم و ابرو و قد و بالا و این همه زیبایی و چهچهه بلبلان و قمریان و این همه گلهای زیبا رو ول کرده چسبیده به این گاو و گوسفند، کار من و شما در اومده بریم تو این طویله ها کنار ببعی بشینیم بگیم جمال تو عشق است. اینه دیگه، تو این جمال داره. خب حالا باید بشین فکر کنیم برای چی خدا به این گفته جمال. من سریع چند تاشو عرض میکنم. یک، اولا تریحون تسرحون فعل جمعه، دست جمعی میرن، دست جمعی میان، یعنی آقا همیشه زیبایی تو جمعیته. اونجا که یک طایفه همه با هم دوستن، همه من در این تهران آقا یه طایفه یه بار منو یه شب دعوت کرد برای سخنرانی، یک طایفه 2300 نفر. بعد میگفت این مثلا تازه یه ماه دوماد مثلا نوه خاله ما شده، ایشون هم این هفته اومدن. وقت این 2300 نفر کل طایفه، هیچ کس توشون بیکار نیست، هیچ دختری رو دست باباش مونده نیست، هیچ پسری بدون همسر نیست، هیچ آدمی بدون شغل نیست، هیچ آدمی بدون پول پیش مثلا خونه نیست. همه جمع میشن، آقا این تازه دوماد این طایفه شده، براش کار میگیریم، پول براش جور میکنیم، وام بهش میدیم، به فلانه میگن آقا فلانی دختر خوبی داره، تو برای نوه فلان کس برو خواستگاری. به فلان دختر میگن فلانی پسر خوبی، اگه اومد خواستگاری شما جواب بدین. همه تو خودشون مشکلاتشون رو حل میکنن. یعنی اگه دولت خدا نکرده یه روزی فلج بشه از اداره کشور، اینا خودشون رو اداره میکنن. اینقدر برای من جالب بود که به بعضی از دوستان صدا و سیما گفتم واقعا یکی از برنامه‌های دیدنی میتونه این خاندان باشن، در حالی که خیلی از خانواده‌ها یعنی برادر با برادر قهره. ما امشب جای دعوت بودیم، دو تا برادر با هم غر بودن، دو تا کوچه فاصله خونشون بود، سر چیزای بی خود الکی بلکی. قرآن میگه وقتی دست جمعی هستین جمال دارین. یکی اگه یه درسی خون شد، خانم مهندس، آقای دکتر، یهو خودشو تافته جدا بافته دید و از همه فاصله گرفت و همه رو دیگه تحقیر کرد و آقا اینها که دیگه خب سطح فکرشون پایینه دیگه، آج آقا خب مثل ما شخصیت که نیستن که، تو آقا جمال نداری. امیرالمومنین حدیث داره که اگر گوسفندی از گله جدا شد نصیب چیه؟ گرگه. کما ان شاذ، همچنان که اگر یه انسان از جمع برید نصیب شیطانه. کما ان شاذ من القنب قنم لذئب. این یک، دست جمعی بودن. بعد کجا میرن؟ دست جمعی میرن صحرا برای چریدن، دست جمعی میان آغل برای خوابیدن. یعنی هر کسی ببینه کجا باید بره. اگه فردا مثلا فردا شب ما میام اینجا ببینیم یه گله گوسفند آوردن تو حیاط مسجد، بگیم اینا چیه؟ والله حاج آقا آوردیم اینا سخنرانی شما رو گوش کنن. اینا خیلی شما جمال نداره مرد حسابی. گوسفند باید بره صحرا، آدم باید بیاد مسجد. اون جوانی که صبح باید بره کلاس دانشگاه، یه دوست نابابی گولش بزنه برای سینما، ببره خیابون گردی، ببره نمیدونم تو فلان پارک، فلان تئاتر، فلان پارتی. تو دیگه جمال نداری. جمال وقتی داشتی که وقتی پدرت میگه آقا باید صبح بری مدرسه، صبح بری دانشگاه، صبح بری سر کار. اونجایی که من وظیفمه باید برم، تعهد دارم باید انجام بدم. سومین جمال چیه؟ این چی میخوره بیچاره زبون بسته؟ علف. به قول علما اخص اشیا، اخص با سین، یعنی کم قیمت ترین، کم هزینه ترین. علف میخوره. چی میده؟ محصولش چیه؟ شیر، مقوی ترین، مغذی ترین مایه. شطور چی میخوره؟ خار. محصولش چیه؟ شیر. یعنی خدا یه سانتریفیوژ به قول امروزی تو بدن این حیوان زبون بسته کار گذاشته، خار رو تبدیل میکنه به شیر. اما بعضی ما آدم ها شیر میخوریم، خار سر راه مردم میشه. ما آقا داشت میرفت یه بچه قدش، آقا بزن این زنگو بزن، زنگو بزن که آقا فرار کنیم الان میگیرنمون. ماشینمونو بد جایی پارک میکنیم، بد موقع بوق میزنیم، بعد موقع از پله های آپارتمان بالا میریم، اسباب کشی میکنیم، آقا ساعت یک نصف شب میخ به دیوار میکنیم، همسایه بدبخت داره میخوابه، به بهانه اینکه خب حالا ما اسباب کشی کردیم. خب اسباب کشی کرده باشی عزیز من، تو یه شب اسباب کشی کردی، این بدبختی که 5 سال در اینجا زندگی میکنه، این 10 تا همسایه که داره، یه شب یکی باباش از دنیا رفته، بلنگو میذاره اونجا، نوار عبدالباسط تا بوق سگ. حرفان میتونیم بگه آقا بابامون از دنیا، مگه ما همیشه که بابامون از دنیا نمیرفت؟ آقا یه شب بابای ما از دنیا رفته، باید تا صبح تحمل کن. چشم. یک شب اون همسایه برای دایره و تنبک میزنه تا صبح بزنه. آقا امشب عروسی پسرمون دیگه، شما یه شب تحمل کن دیگه. چشم. یه شب سخت داره رو سرمون خراب میشه، همسایه اسباب کشی کردن، اینم خب یه شب. یه شب میبینیم دیوار داره مثل زلزله اومده، آقا ما داریم یه خورده کندوکاری داریم تو خونه، شما تحمل کنی. خود شما یه شب بیشم، من چه خاکی بر سرم شده که باید تمام سال گرفتار باشم؟ این مسلمانی نیست. اون عزیزی که نامه نوشتن دیشب پریشب که آقا شما چرا اکثر مثالاتون راجع به نمیدونم روابط دختر و پسره، مگه ما مشکلات دیگه نداریم؟ چرا گفتم شبای احیا حرفای دیگه زدم، امشب هم دارم 20 مثال دیگه میزنم. تو اگه مسلمانی اسباب کشی کردی، 9 شب که شد زن و بچه دست به سیاسفید نباید بزنن. آقا همین جوری که هست دست نزنین، همینجا یه سفره پهن کنین تو همین خاک و خلا، غذامونو بخوریم، یه گوشه‌ای بگیریم بیافتیم بخوابیم، صبح انشالله میز و صندلی‌ها و کمد و نمیدونم جابجا میکنیم، مزاحم مردم نشیم. بابای منده برده، من چه نباید همسایه مردم آزاری بکنم؟ آقا صدای نوار بیا پایین، بچه من عروسیشه، یا برم بیرون، یا اگه تو خونه خواستیم دایره تنبکی بزنیم یا باید اجازه بگیریم، یا در اون حدی که معقول و مزاحمت نیست. شما عروسی حق نداری کارنوال را بندازی تو خیابون، جاده رو ببندی، ساده یک نفشن بوق بزنی. همه که اون شب عروسی ندارن، یه بیچاره اون شب مریض داره، یه زن زاو باید به بیمارستان برسه، یه پزشکی باید تو اتاق عمل باشه، یه پرستاری باید سر کارش باشه، یه پلیسی باید سر پستش برسه، یکی نمازش دیر شده بخواد نمازش رو بخونه، یکی باید زودتر بخوابه صبح بره سر کار. اینا مسلمانیه که خیلی همون نداریم. تا برسه به اون درجاتی که دیگه یه خورده خطرناک میشه. شاید حالا یکی دوتا مثال شبای آخر براتون زدم که دیگه اوجه. چون به مسلمان نباید گفت دروغ نگو، دروغ نگو مال یهودیه، مال بیدینه. به مسلمان باید گفت آقا خیر مردم رو بخواه. معلومه که نباید دروغ بگی، هنری نکردی اگه دروغ نگفتی. به مسلمان نباید بگی آقا به خانومت محبت کن. نه، اونجایی که از این زن یک ناملایمات دیدی به رخ به روش نیار، چهره در هم نکش، فحشش نده، شطور دیدی ندیدی، و الا دست رو زنت بلند کنه که روز قیامت دستتو میشکنن، همین تو دنیاش هم میشکنن، همین تو دنیاش هم میشکنن. یکی از آشناهای ما، بستگان ما، یعنی آشنا چه عرض کنم، یه زنی داشت، آقا خدا شاهد من زن ندیدم اینقدر خاطرخواه شوهر باشه، اصلا این میمرد برای این شوهر، همه رو فدا میکرد که این شوهر رو داشته باشه، به او محبت کنه. یه عیدی آمده بود خانه ما، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، از دنیا هم رفت این زن، از بستگان نزدیک من بود. یه عیدی آمده بود، عید نوروز خونه ما، به مادر من میگفت که سادات، والده ما علویه از سادات، خدا حفظشون کنه، گفت سادات شوهر من که الان اومد، شما بگو که ما دیروز بعد از ظهر اومدیم عید دیدنی، شما نبودین، که من پیش شوهرم روسفید بشم که اول فامیلای ما اومدن دیدن ما، خب ما نبودیم تا این حد، چون معمولا تو این دید و بازدید معمولا میگن اون که بزرگتره، مثلا کوچیکتره، اول باید بره، چی از این حرفایی که حالا هست تو جامعه. والده ما، مادر ما گفت که خب مهری خانم، ما که نیومدیم دیروز، که دروغ که من نمیتونم، گفت حالا به خاطر ما یه دروغ بگو. ما هم پیش شوهرمون یه خورده رو سفید میشیم. ما آقا شب اومدیم منزل، دیدیم خانم والده، میگم ببین پسر، این فامیل تو اومده میگه من دروغ بگم که این پیش شوهرش رو سفید بشه. گفتم مادر جان، تو که تو عمر 2000 تا دروغ گفتی، یکی هم روش قربونه زرم، این یه دروغ با همه دروغ ها فرق میکنه، حداقل دل این حاج خانم هم خوش کردی دیگه، ثوابم بردی، حافظم فتواشو داده، اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. اما الان چه اشکالی داشت، میگفت گناهش به گردن ما. این زن اواخر عمرش، این زن گرفتار بیماری شد، زمینگیر شد. این مرد شوهره رفت یه خانم جوانتری رو آورد به عنوان مثلا پرستار سر خونه که یه خورده به این خانم برسه. خب اون زنم جوانتر بود و بیوه هم بود و این مردم یه خورده همچین سرحالتر، و این زن بیچاره گفت فلانی من راضیم، تو این زن رو صیغه خودت کن، که وقتی میاد منو تره خوش کنه، بالا پایین کنه، دستش میره بالا آسینش، پاچه شلوارش میره بالا، تو چشمت میفته گناه نکرده باشه، صیغه تو باشه. یه فرشته مگه این کارو بکنه؟ اینام با هم صیغه شدن و خیلی هم گوگوری مگوری، و تا اینکه این فامیل ما از دنیا رفت. من آقا چند ماه پیش رفته بودم شمال، دیدیم پدر ما زنگ زد که پسر جان فلانی اومده با شما کار داره. دیدم چی کار داره بابا جون؟ گفت نمیدونم، یک گرفتاری تو دادگاه است که پیدا کرده، خیلی خواهش و تمنا کرده که گره ما به دست فلانی باز میشه. گفتم باشه، من الان که کار دارم، مثلا فردا فلان ساعت میام ایشون بیاد. ما رفتم یه آقا، ما دیدیم سر و صورت زخم و زیلی، و اینجا به قول جوانا یه بادمجون کاشتن زیر چشمشو. حبیب آقا چیه؟ چه مدلی هستی؟ گفت حاج ناصر آقا از دست زنم. هم زنت؟ چون بعد از فوت اون رفت زن گرفت. حالا بگیره نوش جونش. امیرالمومنین یه هفته بعد از شهادت بی بی فاطمه زهرا رفت ازدواج کرد، حتی به سفارش خود حضرت فاطمه. این فکری که تو کله بعضی باشه اگه من مردم یه وقتی نری زود زن بگیری یا کفن پاره میکنم، نفری معلومه به من بیوفایی کرد، چرت و پرتا چه. هیچ زنی برای علی دیگه فاطمه نشد، اما یه هفته بعد از شهادتم حضرت رفت ازدواج کرد. خود حضرت فاطمه فرمود عرض کرد علی جان خواهرزاده من فلانی خیلی خوبه، دختر خوبیه، میشناسم، با بچه های منم مهربونتر میتونه باشه، اگه خواستی ازدواج کنی زودتر با این ازدواج کن. این دینه، این دستوره، حالا کاری نداریم با اون. گفت بله رفتم زنگ گرفتم، و زنه گاهی داداشاشو میاره شروع میکنه منو زدن. این زخم و زیلی میبینی کتکایست که از زنم و از داداشاش خوردم. گفتم لا اله الا الله. گفتم هی بابا میدونی تاوان چیو داری پس میدی؟ شروع کرد گریه کردن. گفت بله میدونم. رفتم صورتمو گذاشتم رو قبر مهری، صورتمو. این مردی که در مقابل خدا سرخم نمی کرد، همه فنحریف بود یه برهی از عمرش، این زن با اون مهربانی رو این دست بلند میکرد، گاهی کتکش میزد. گفت صورتمو گذاشتم چند بار رو قبر مهری، گفتم مهری جان منو ببخش، من تاوان اون جسارتهایی که با تو داشتم دارم پس میدم. تو منو گفتم ها خوب فهمیدی، پس بیدار شدی، چون چاره نداشتم، باید بهش میگفتم. گفتم فهمیدی پس خدایی هست، فهمیدی آه مظلوم میگیره، فهمیدی نفرین یک آدمی که دستش به هیچ جا بند نیست سر و سپر رو به هم میدوزه، فهمیدی؟ این مال همین دنیاست، اگه توبه هم نکنی که اون ور عالم دیگه چه خبره، خدا میدونه. ببینید اینی که خدا میگه آقا این حیوان جمال داره، جمالش هم مال این است که علف میخوره شیر میده، شما شیر نخور به اندازه یه علف هم مفید نباشی، خار و تبدیل به شیر میکنه، تو شیر نخور خار سر راه مردم بشی، اون جمال داره. ولی اینقدر خدا چشم ابرو دیده که حالش به هم میخوره دیگه، چشم ابرو. آخرین جمال که مال بحث ماست، فهرستش رو عرض میکنم توضیحش فردا شب اگه عمری بود، این گاو و گوسفندا آقا شب که برمیگردن آقل، غذاهایی که روز تو صحرا تو مرتع همینجوری بلعیدن و خوردن، دوباره چیکار میکنن؟ بله آقا نشخار میکنن. خدا مثل که دوتا معده به اینا داده، لقمه لقمه این غذاها رو از این معده میارن تو دهن، دوباره شروع میکنن جویدن. یعنی شما شب ته طویله رو، چون من خدا قسمت کنه جمعاً دست جمع به قول دوستان مدا یه سری به دامپروری بزنیم، من مدتی اونجا بودم، یه مدتی من مسئول دانشکده دامپروری بودم، یعنی با این ببعیا مشهور بودم دیگه، ارتقاء مقام پیدا کردیم، ما رو آوردن برای شما نازنینان صحبت کنیم، ولی مدتی من برای گاو و گوسفندا منبر می‌رفتم. بله هر کی اونجا بتونه و سفید بیاد بیرون، بعد خب بالاخره یه مقامی بهش میدن که بیاد. این چرا نشخار میکنه؟ چون اون غذایی که اون وقت گرفته نجویده، بلعیده تون تون، یهو میبینی شما کف این طویله رو جارو کردی، تمیزش کردی، صبح میبینی یه میخ طویله اینجا افتاده، یه پاره آجر، یه تیکه مقوا، خدا اینا از معده همین جناب ببعی اومده. وقتی نشخار کرده دیده اینا مناسب با جسمش نیست، ریخته بیرون. اینجا جمال داره، یعنی آقای من، برادر من، خواهر من، عزیز من، آشیخ به خودت میگم، شب که میخوای بخوابی یه نمیگیم کلمه نشخار که بهمون بر بخوره، اسمشو میذاریم بازنگری، یک عنوان براخره خیلی حکیمانه و با ادبیات روزم بخونه. این اعمال روزانه ما باید بازنگری کنم، ببینم چه نگاهی امروز من کردم، چه حرفی زدم، چه خیالی کردم، چه رابطه‌ای برقرار کردم، کجا گره گشودم، کجا گره باز کردم، کجا گره زدم، کجا میتونستم بهتر عمل کنم و نکردم. اگر اونجایی که بد عمل کردم در جا اینه بریزم بیرون، یه حرفی زدم دل شما رو شکندم، نباید میزدم. این تلفن خدا برای چی خلق کرده؟ اینو زنگ تلفن رو بگیرم، علی آقا، مریم خانم، من امروز یه چیزی گفتم شما رو ناراحت کردم، شما بنده رو ببخشید. دیشب پریشب کجا بود یه خانمی آمد که ما با خانواده رفتیم یه جایی، پول یکی از افراد اون خونه یهو ناپدید شد، اینا به بچه من شک کردن، من هم با اینا پرخاش کردم و دعوا که خجالت نمی کشیم. بعد یه چند روز بعد فهمیدم بله کار بچه من بوده. گفت حالا با هم قهر کردیم مدتیه، حالا من چی کار کنم؟ گفتم خواهر عزیز به خاطر خدا، اینا هم که تو میگی نمیدونم فامیلای درجه یک من، برادر من، خواهر من، جاری من، نمیدونم چی هن، زنگ تلفن رو بردار بگو خواهر جان من از شما عذرخواهی میکنم، حق با شما بود، بچه من خلاف کرد، من نباید اون تون. گفت آقا نمیشه، روم نمیشه. گفتم منم میدونم روم، به عنوان یک دارو اینو مصرف کن، تو الان بیماری، این مگه میشه دو تا خواهر با هم قهر کنن؟ دو تا خواهر، دو تا برادر، دو تا برادرزاده، دو تا پسرعمو، دو تا دختر خاله، این میشه بیماری؟ فقط نمیدونم سرطان که نیست، که هپاتیت که نیست، نقرس که نیست، بدترین بیماری قهر فامیل هاست، از سرطان بدتر، خدا شاهد. خاطره ها دارم که نمیتونم اینجا براتون بگم، وقتم شم نیست. گفتم تو وقتی بیمار شدی چیکار میکنی؟ داروی تلخ میخوری دیگه، شربت بهلیموی زعفرونی که نمیدن، شربت تلخ، قرص تلخ، آمپول درد داره، خدا نیاره عمل جراحی که بیچاره میکنه. شما به اون یک داروی تلخ، میدونم خیلی تلخ، ممکنه اولش هم گوشی رو برداری اون خواهرت چند تا فوش بده. ها چی شده حالا؟ دیدی پسر دزه؟ ممکنی حرفا رو هم بزنم. تو تهم بگو درست میگه خواهر جان. شما دعا کنین. منم تنبیهش کردم. باباشم تنبیهش کرده. من از شما عذر میخوام. شما بزرگترین. شما عفو بفرم. اون لحظه اون بعد خودش که تلفن رو گذاشت خودش بعد ناراحت میشه. بابا خواهر ما زنگ زد. با این ادبیات محبت آمیز دست پایین گرفت. تواضع کرد. ما نباید اینقدر تندی بهش میگم. یوم نیم ساعت بعد خودش زنگ میزنه ازت عذرخواهی میکنه. ولی شما شروع کن. قول میدم شیطون رونده میشه، شما رابطتون محبت آمیز و دوستانه و مهربانانه و با آشتی میشه، خدا برکاتش اون وقت بر شما نازل، چه بسا به برکت همین اون بچه این اخلاق بدشو میذاره کنار. اینو تحمل کن. اینو بهش میگن بازنگری، اینو میگن محاسبه. و الا آقا ادامه پیدا میکنه، شیطون هم اینجا موش میدونه. نخه به من میگه که برو ببین اینا هم یک کار خلافی کردن، زربین میگیرم میذارم تو کار، یه جایی منم یه چیزی پیدا میکنم. خودت چی؟ شوهرت سر جوونی ها بگم چی کار کرده؟ حالا بچه منو میگی؟ اون وقت یه ها میبینی یک چوب کبریت آتیش افتاده، اینو میتونستیم با یه معذرت میخوام آب دهن خاموشش کنیم، نکردیم، یهو شده یک آتش فشان دیگه. اگه تمام آتش نشونی های منطقه چند ترون اینجا؟ 14 منطقه 14 معصوم بیانم نمیتونن این آتش رو خاموش کنن، با اینکه با یه چوب کبریت روشن شده بود. و آی شیطون خوشحال میشه اینجا، آی بشکن میزنه، آی میرقصه، آخ جون دو تا برادر و دو تا خواهر و دو طایفه رو به جون هم انداختم. نتیجهش میشه اون فیلم خدا نیاره خدا نیاره خدا نیاره مستند آژیر که فروردین سال گذشته نشون میداد که یارو اسلحه گرفت، مادر خودش، خواهرای خودش، دومادای خودش رو به گلوله بست، مادره رو کش، یکی دو تا دومادرم کش، یکی دو تا خواهرارا هم که زخمی کرد. کار به اونجا میرسه. اینه که اگر ما این تناب دوم که تناب محاسبه است، خودمون از خودمون حساب بکشیم، خودمونو بیاریم پای میز محاکمه. حتی اینجا حالا یه لول بالاتر هم یه حرفایی هست که انشالله فردا شب دوتا دعا میکنیم از محضر جای سماواتی هم عذرخواهی میکنیم که امشب چند دقیقه بیشتر از کوپونمون حرف زدیم، وقت شریف ایشون رو شما رو گرفتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا اولا سایه بلند پایه رهبر معظم رو بر سرمون مستدام بدار، به ما توفیق این که در پایان هر روز خودمون رو به محاسبه و محاکمه بکشیم و اعمال زشتمون رو بیرون بریزیم و اعمال خوبمون رو تقویت کنیم، این توفیق رو به هممون عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.